بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در کنار قرآن مجید از پروردگار عالم پنج خواسته داشتند. خواسته اولشون این بود اللهم اشرح بالقرآن صدری، خدایا با کمک این قرآن، با آیات این قرآن، با فهم این قرآن به من شرح صدر عنایت کن. شرح صدر از نعمتهای عظیم معنوی حق به معنای گشادگی روح و سینه و قلب برای اینکه انسان راحت بتوانه واقعیات الهیه رو تحمل کنه و بار تکالیف و وظائفی که خداوند متعال بر دوش انسان گذاشته به منزل برسانه. منهای این نعمت عظیم واقعاً سیر در صراط مستقیم کار مشکلیه و انسان سخت به نظر میرسه بدون شرح صدر بتونه به اون مقصدی که خداوند متعال براش فراهم کرده برسه. این یه نعمت عظیمیه که پیغمبران اولی العزم حضرت حق از پروردگار عالم درخواست میکردن. میدونستن بدون شرح صدر، گشادگی جان، فراخی قلب امکان تحمل تکالیف و وظائف برای انسان نیست. دومین مسئله‌ای که امیرالمؤمنین از حضرت حق درخواست داشتن عرضه می داشتن و نظر بالقرآن بصری، با کمک قرآن مجید به من نظری عنایت کن که من حق رو مشاهده کنم، واقعیت رو ببینم، دوراندیش باشم، عاقبت اندیش باشم و در ارزیابی مسائل دچار انحراف نشم. و این خودش خیلی نعمت بالایی که انسان بتونه در این پیچیدگی های زندگی حق رو از باطل بفهمه، خیر رو از شر حالیش بشه و دیدش نسبت به واقعیات یک دید سالمی باشه. پس علی سومی که حضرت تقاضا کردن واستعمل بالقرآن بدنی، خدایا تمام این نیروی بدن من رو، قدرت و قوت بدن من رو که چشم، گوش، دست، قدم، سایر نیروهای این کشور عظیم الهی، اینها رو با لطف خودت، با توفیق خودت، با محبت خودت جور بیار که در استخدام قرآن تو باشند، چون اگر پای قرآن در این نیروهای وجود من در کار نباشه، نیروها خرج شیطان میشه. من که نمیتونم یه گوشه متوقف بمونم تا عمرم سر بیاد، توقف که امکان نداره. انسان تا زنده است حرکت داره، اگر حرکاتش بر اساس آیات قرآن باشه برنده است، اگر خلاف قرآن باشه بازنده است. توقفی وجود نداره، ما ایم و حرکت، اصل وجود ما، ذات ما، خون ما، رگ ما، پی ما دائم تا زنده ایم در حرکت. به حضرت تقاضا میکنه خدایا این حرکت من حرکت قرآنی باشه. واستعمل بالقرآن بدنی. شما تقاضاهای حضرت رو نسبت به ظاهر و باطن وجود در دعای کمیل روشن‌تر می‌بینید. ببینید چند تا قسم میده برای چه درخواست‌هایی. اسألک بحقک. خب حق خدا حق اکبره. اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک. درخواستایی که پشت این قسم ها قرار داره حتما خیلی باید بالا باشه. خب که چی؟ خدایا به حق خودت، به قدست و به اعظم صفاتت چی کار کن در حق من؟ انتجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. تو کل عمر من پیش نیاد که تو 24 ساعتها یک ساعتشو از تو غافل باشه و حرکتم برای غیر باشه. معلوم میشه خیلی خسارته که آدم خرج غیر بشه. خرج غیر شدن یعنی همین خرج زن و بچه و این حرفا، کسب و کار. و اتفاقا یک کسی هم به نظرش اومده بود ما صبح میریم کسب و کار تا غروب کجا داریم خودمونو خرج میکنیم، بعدم میایم خونه پیش زن و بچه، بعدم یه مقدار باید بشینیم بخوریم بپوشیم نظافت کنیم. اصلا چی شد؟ ما اینو 24 ساعت یه 17 رکعت نمازی، یه روزه‌ای، یه حالی، این خیلی کممونه. نکنه ما داریم ضرر میکنیم و نمیفهمیم. اومد پیش رسول خدا گفت آقا ما یه همچین فکری به کلمون زده، چه جوریه؟ فرمودن صبح که میری دنبال کس تا غروب که برمیگردی به حرامم آلوده میشی. گفت غلط میکنم، من طاقت آتش جهنم خدا رو ندارم، من به حرام، ما رفیق با حرام نیستیم یا رسولم. خونه که میای خونه به حرام آلوده میشی؟ عرض کرد نه، میایم میشونیم با زن و بچه، میگیم، میخندیم، میخوریم، خسته میشیم، میخوابیم، دوباره صبح پا میشیم میریم. فرمود خب اگه این 24 ساعته به حرام آلوده نیستی، همین کسب و کار و زن و بچه دارید، آخرت به خیالت اومده بوی دنیا میده. موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید همه شما ساعات عمرتون رو 4 تقسیم کنید، تموم که شد عمر وارد بهشت بشید. 4 تقسیم، ساعت لعمر المعاش، یکی برید دنبال زندگی مادی، ساعت لمناجات الله، یه مقداریش هم عبادت، و ساعت لزیارت الاخوان و الثقات الذین یخلصون لكم فی الباطن، شرکت در مجالسی که شما رو تسویتون میکنن، نورانیت براتون ایجاد میکنن، و ساعت للذات کن فی غیر محرم، یه مقداریش هم بذاری تو خوشگذرونی که حرام نیست، کلش میشه حرکت الهی. کلش ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک مأموره. نشنیدید رسول خدا فرمود خواب آدم فهمیده، خوابش رفته رو دوشک دراز کشیده، خواب آدم فهمیده رو خدا تو پروندش عبادت حساب میکنه. خوابه با، نه ذکر میگه، نه نماز میخونه، نه قرآن میخونه، خواب. 5 ساعت شب خوابیده، 5 ساعت عبادت پاش نوشتن. اهل قرآن این بردو دارن و این سود سنگین از کتاب خدا نصیبشون میشه. حال ممکنه شما بگیم ما که همه قرآن و حالیمون نمیشه، خب ما هم بیام کار بابا هامونو انجام بدیم. من بچه بودم تو خانواده خودمون این معنا بود، حتما شما هم تو خانوادتون بود. پدر بزرگ، پدر مادر، پدر پدر، یه وقت تو خونه یا ما بچه بودیم میبردنمون در مغازشون، اینا رو میدیدیم که 4 تا 3 تا 2 تا میان پیشنهادی میکنن. من میدیدم که وقتی بهشون پیشنهاد میشه در جا جواب نمیدن، میرن تو فکر. یه خوده که میگذشت به طرف مقابلشون میگفتش که فردا جواب میدن. باش، اون وقتا برقم نداشتیم خونمون، تلفن و حرفام که نبود، بلند می شدن می رفتن پیش عالم ربانی محل، می گفتن آقا یه همچین مسئله پیش اومده، ما نفهمیدیم به این مسئله خدا راضیه یا نه. عالمم راه نماییشون می گفت، می گفت این راه نمایی می کرد، می گفت عیبی نداره. فردا جواب می دادن باش عیب داره، فردا جواب می دادن نخیر، رو دروسی هم نداشتن. این در استخدام بودن قرآن، لازمی قرآن ما حفظ باشیم و همه آیاتش هم بلد باشیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. می اومدن می پرسیدن. ما حالا نمیدونم اسم این بزرگوار یا کجا نوشتن، منم شنیدم که گاهی اهل خدا برای یاد گرفتن مسئله الهی خبردار می شدن که این مسئله پیش فلان انسان والای الهیه، 700 فرسخ راه می رفتن که بفهمن و درگرد. از اینجا تا مشهد از جاده قدیم که رفتیم زمان خاکی بودنش، من رفتم تازه با ماشین رفتیم و 80-90 کیلومتر هم ماشین این دماغ جلوار را می رفت. ما یه دفعه 3 بعد از ظهر تهران سوار شدیم، 10 شب فردا شب رسیدیم مشهد. خوشحالم بودیم که عجب راننده با هنری قشنگ اومد، زودم اومد، یعنی 25 ساعت طول کشید. قبل از ماشین از تهران تا مشهد 25 رو 6 رو می رفتن. از مشهد تا سرخس و سرخس هم بفرمید بره وارد اون منطقه بشه، بره بخارا و ماورا اون نهر، برای یاد گرفتن شیخ صدوق دوبار از قم تا ماورا اون نهر رفته و دوباره برگشته، یعنی دو تا نزدیک 2000 کیلومتر، 2000 کیلومتر رفته، 2000 تا برگشته، یه بار دیگه هم رفته، 8000 کیلومتر را رفته که فلان جا 4 تا از مسائل الهی پیش فلان کسه. ما که حالا تلفن دم گوشمونه، موبایل دم گوشمونه، عالم محلم که در اختیارمونه، مسجدم که تو تهران فراغونه، یه پیش آمدی میکنه حکمشون، نمیدونی که خداوند متعال به این حرکت راضیه یا نه. آقا یک کلمه بپرسید، اگه گفتن راضی نیست بگیم نه. حالا تو این نگفتنهای ما ممکنه داداشمون با ما قهر کنه، خدا قهر بکنه بهتره یا داداشمون قهر بکنه؟ داداش ما در مقابل خدا کی هست؟ خانوم ما یه چند روزی با ما بد بشه یا شوهر زن چند روزی با زن بد بشه، خب بشه، پدر ما از دست ما دلگیر بشه و این جاهدا که علا انتوش رکبی شیع انفلا توته هما، باباته، بابا بودنش در جاش، اما تو رو دعوت به خلاف خدا کرد نرم و آروم و صاحب اما معروف و اخماتو تو هم نکن، دادم نزد نقدی دعوتت کرد به خلاف خدا، بگو بابا فداد بشم قربونت برم، انجام نمیدم. اونم ممکنه برگرده بگه خدا تیکه تیکت کنه، بگو باش ابنت، امشب خبرتو بیارن زیر چرخ تریلی بری، باش چه ایبی داره؟ من خداوند متعال بنا داره که هر بابای هر درخواستی ازش بکنه تندی بگه باشه. اینقدر این نفرینا میکنن یک کیشم نمیگیر، یه دونشم نمیگیر. مادرم همینجور، زن و بچه هم همینجور. ببینید برادران، خدا رو با کسی دیگه معامله نکنیم. اگر همه در کنار زندگی ما همراه با ما هستند با این سبک زندگی، ما باشون خوشیم. خوش نیستن خب ما نیستیم. ما یه دوستی داشتیم یه بار ما رو تو خیابون دید، یه دو تا ورقه عجیبش در آورد و حاجی جون فدات بشم اینو یه امضا بکن. 20 سالم بود با ما رفیق. گفتم چیه؟ گویه 50 روز منو میخوان بفرستن هتلای سوریه. گفتن یه امضای معتبر بیار. ما هم که 20 سال با هم رفیقیم و سازمان حج و زیارت هم امضای شما رو گفته قبول میکنن. و من میدونستم این آدم کم ظرفیتیه. گفتم امضا نمی کنم. گفت برای چی؟ گفتم اعتماد اخلاقی و الهی به تو ندارم. سوریه کشور بسیار بدیه، گناه در اونجا موج میزنه و تو هم با این قیافه و هیکلت کسی نیستی که اونجا بتونی تقوای الهی رو مراعات بکن. 10 سال هنوز این آدم مزاحم منه، فوش میده، غیبت میکنه، تهمت میزنه، دریوری میگه، اما 10 سال منم قلبم قن توش آبه که شریک 5 ماه گناه گناهکار نشدم، به جهنم که رفت و بر. نه از آبروی ما خدا کم کرد، نه از مشتریای منبر کم کرد، نه گلوی ما رو فشار داد. خیلی هم به خاطر اینجور امضا نکردن و خدا به ما عوض داده، عوضای قشنگ ها. نه نه، پروردگار رو با کی معامله کنم؟ قرآن مجید رو با کی معامله کنم؟ اون بیشعورای احمدی که اوائل انقلاب کتاب خدا رو با مانیفست لنین عوض بدل کردن و اعدامم شدن، اونجا الان تو جهنم میبینن که چه معامله خسارت باری کردن. اون بی‌حجابای زمان رضا شاه که مردن و الان پیغمبر میفرماید شب معراج دیدم با موی سر به دیوار جهنم بستنشون و برشون گردوندن، آتش از زیر کلشون چه جور داره بهشون حمله میکنه، اونجا حالا فهمیدن که رضا خان رو با خدا معامله کردن یعنی چی. اونایی که 2 سال بعد حادثه کربلا به درک اسفل واصل شدن، اونا فهمیدن که یزید رو با خدا جا به جا کردن تو زندگی یعنی چی. کمال بیشعوریه، کمال پستیه که انسان بیاد آخرتشو با دنیا معامله کنه. خیر رو با شر معامله کنه، عمل صالح رو با گناه معامله کنه، اخلاص رو با ریا معامله بکنه، کبر رو با تواضع معامله بکنه. واستعمل بالقرآن بدن، همه جا میتونه آدم در استخدام قرآن باشه، همه جا. شما بگو آقا من پشت میزم و مدیر کلم، من چجوری در استخدام قرآن باشم؟ این همه رفت آمد و توقعات و تلفونا، شما باید در استخدام اول آیه 90 سوره مبارکه نحل باشی. ان الله یأمر بالعدل، عدالت و مراد میز مهم نیست، عدالت مهم، مدیر کلی مهم نیست، اینا همه باده. باده یه 4 سال این نسیم میوزه بغل دماغ تو، فردا که 8 خرداد 90 تاتون بریم مجلس بگین ما صندلی قرمزا رو 4 سال عادت کردیم میخوام بریم تو، اسماتون رو دادن دمی در راتون نتون. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. من در یک کتابی به نام ربیع الآثار این قطعه رو دیدم، البته اون کتابم از جای دیگه نقل کرده بود، من نقلشو یادم نیست، که سلیمان در زمان حکومتش یه ساعت مونده به غروب از اون مرکز، اون محل، اون حالا اسمشو شما بذارین کاخ، انبیا که کاخ نشین نبودن، اون جایی که حکومت میکرده میومده بیرون، یه فشنت و زنبیل و سبت و اینا با لباس مبدل رو کولش میذاشت و تو کوچه ها میگشت برای مخارج زندگیش زنبیل فروشی میکرد. بعدم یه جا که میدید مردم جمعن میخوان نماز بخونن شب، اون وقتا که مسجد ها چراغ نداشت میومد تو مردم میشه، معمولا مردم عادت داشتن هر بغل دستشون یه احوالی میپرسیدن، کرارن تو این کتاب نوشته بود مردم از سلیمان حشمت الله سلطان مملکت تو صف نماز احوال می گرفتن، داداش برادر پدر جون کی هستی تو؟ سبحکم الله مسواکم الله، اسم تو به ما بگو، همچین خوش برخوردی، خیلی با اخلاقی. با عشق چشم گفت انا مسکینون من المسواک، هیچ کی هست؟ کسی که هیچی از خودش نداره، هیچ. هیچی از خودش نداره. من یه زمین گیرم، من یه زمین خوردم، مسکین، مسکین و منال مساکین. در اوج تواضع زندگی میکردن، در اوج خشیت زندگی میکردن. این درخواست حضرت امیره، اونم با 3 قسم سنگین. معلوم میشه تحقق این واقعیات و خواسته ها عجیب انسان رو پیش خدا ارزش میده. انتج على اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کم اموره، یادم نر چنانچه خدا ما را از یاد نمیبره، هیچ وقت خدا ما را یادش نمیبره. سلیمان میفرماید، همین پیغمبر الهی میگه یه دفعه تک و تنها رفته بودم لب دریای فلسطین، هم دریایی که الان هست، الان دست دشمنان خداست، پیشتی نبود، باید ساده بودم داشتم سطح دریا رو نگاه میکردم، یه دفعه دیدم یه گورباقه بغل بغل ساحل نصف تنش رو از آب بیرون کرد و دهنش رو وا کرد. یه دونه مورچه با یه دونه گندم آروم از چونه این قورباغه رفت بالا، رفت تو دهنش. قورباغه هم لبش رو بست و شیرجه زد تو آب و رفت. ما یه ساعتی وایستادیم نمیدونستیم چیه داستان. دیدیم قورباغه برگشت، باز نصف تنش رو کرد بیرون، دهنش رو وا کرد، مورچه اومد بیرون و رفت. قرآن میگه سلیمان زبون حیوانا رو بلد بود، علم نامنت رده تیر، با مورچه هم حرف میزد. نداره تو سوره نحل وایس میرم رفیق داستانی ما دیدیم امروز تو از جناب قورباغه با گندم رفتی بی گندم برگشتی، کجا رفتی؟ به سلیمان گفتش که در عمق ساحل این آب یه سنگ، یه سوراخ سوزنی داره انقدر که ما بتونیم بریم تو. حال نمیدونم با آب، با موج، با یه چیزی، یه کرم ضعیفی این سوراخ رفته تو، دیگه نمیتونه درات. من رو خدا فرموده روزا بگم دانه، گندم، جو، هر چی گیرت اومد که من وسط فراهم میکنم بذار تو دهنت، برو لب دریا، من یه قورباغه رو میفرستم، برو تو دهنش، قورباغه میره زیر آب، تو چون قورباغه اون سوراخ نمیتونه بره تو، قورباغه وای میسته اونجا، اینه کشتی که بار میاره برامون وای میسته ساحل خالی کنن، قورباغه وای میسته، تو گندمو ببر تو، بده به اون کرمه که یه موجود زنده است و نونخوره منه، تو رو یادت میره که او رو با کسی دیگه معامله کن، بی حجاب میشی، بد حجاب میشی، ورق باز میشی، عرق باز میشی، ربا خور میشی. او یاد تمام موجوداتش، او تمام موجوداتش رو دوست داره، او کارگردون تمام عالم هست. اون وقتی که تو رحم مادر بودی و هیچگی به اونجا دسترسی نداشت، حتی قوی ترین دستگاه های طبی، و نمیتونستی با دهن غذا بخوری، دهن خورندم نداشتی، غذای خورنده دهن از نافت لوله کشی کرده بود به یه منبع غذایی، اوتوماتیک خود اون لوله به اندازه نیازت غذا رو میداد تو، هیچ هم اونجا دل درد نمیگرفت، سردرد نمیگرفت. اونجا ارادش این بود که همه کارش خودش، همه کاره تو خودش باشه، دکترت بود، مادرت بود، پدرت بود، دنیات بود، عشقت بود، کل کاراتو خود حق میکرد. خواستی به دنیا بیای، راحت و سالم اووردت، قبل از این که به دنیا به 4-5 رو مونده از حاج خانوم بپرس مادر، دو طرف سینه مادر رو پر شیر کرد که ما مهمون تازه داریم، میاد سه چهار روز، اما سفرش رو بنده که میاد معطل نشه، دندونم نداره، باید این غذا نرم، گرم، سفید و با تمام دستگاه های بدنش هم این غذا وفق بده، یعنی این یه دونه شیر همه چی باش، همه چی. تا بعد که بندم یواش یواش دندون در آورد، مادره رو وادارش بکنم کلفتی کنه، ذره ذره غذا رو با انگشتش نرم کنه، بده به بنده من، شبم تا صبح مادره سه بار از خواب بیدار شه، قنداقه رو با کنه پاکش کنه، یه دفعه هم نگه مرد شورتو ببره، پدر منو در آوردی، پا پاکت بکنه، تو گریه کنی، اون نجاسات تو جمع کنه، جواب گریه‌ت هم بده، فدات بشم، بمیرم برات، پات سوخته. من تو رو یادم نرفته، حالا که گنده شدی و زن داری و بچه داری یادم رفته. اون وقت که نیازت خیلی کم بود تو آغوش من بودی، حالا که نیازت بیشتر شده ولت میکنم. واستعمل بالقرآن بدن. واقعا شما خانوما بیشتر خدا رو تو زندگی مراعات کن. این یه ذره مو و رو رو با عذاب ابد معامله نکنید، جوونا رو چپه نکنید، بی زنا رو با جلب نظرشون به قیافهاتون بیچاره نکنید. وسیله این همه گناه برای بچه ها نشین. بچه ها گلایه دارن. خانومای بعدی حجاب، بچه ها گلایه دارن، نامه می نویسن میگن ما میایم تو مجلس ابی عبدالله گریه می کنیم، توبه می کنیم، میایم بیرون، یکی اینا رو می بینیم دوباره قلبم مدار در میاد. خب شما چرا باعث جدایی این بچه ها از حضرت سید و شهدا میشه؟ چرا؟ این بچه ها چه گناهی کردن؟ به ایه زنبن قتلت؟ چرا چراغ فطرت اینا رو خاموش کردی و میکن؟ چرا؟ چرا وقتی با غریبه ها، با مردای نامحرم حرف میزنید دل اونها رو میبرید و اونها رو از همسر خودشون دل سرد میکنید؟ این چه جنایتی؟ اینا رو قیامت چه جور باید جواب داد؟ چه جور؟ اونایی که حروم میخورن قیامت میخوان چی کار بکنن؟ اگه خدا همون کرمتون سنگر و زمان سلیمان با قورباغه و مورچه رو به رخش میکشید که من روزی اون کرم رو به این شکل دادم، روزی تو رو نمیدادم که کانال انحرافی زدی؟ به ذکر که مأمورم بهبه و به خدمت که موصولم. خدایا خدمت من به تو خدمت وصل باشه، مثل طلحه و زبر وسط کار خودمو از دستگاه تو بازنشسته نکنم برم سراغ دستگاه عایشه و شیطان. بعدش هم که دیگه نمیدونم چی بگیم. عقل خود مولا میگن و اعمالی اندک مقبوله. علی گفت عمل منو قبول کن. ما اینجا ساکت میشیم، چی رو بگیم قبول کنه از ما؟ خودش میدونه و رحمتش به ما چی. ما بخواهم بگیم نمازها رو قبول کن، هر نمازمونو میگه بنده من ایب ده ایجده تو ایب توش میدوه، میگیم خب ما ساکتی میچینم. ما خدایا اصلا نمازی که خوندیم نماز نبوده، فقط میخواستیم به تو بگیم ما یاقی نیست. بایلا ما کجا نماز؟ کجا کدوم نماز؟ ما چه نماز؟ عبادات ما فقط اعلام عدم یاقیگریه، نه عبادت، نه عبادت، یه اعلام. اونم فکر میکنم با رحمت واسعش این اعلام رو قبول میکنه. همین اینقدر ما رو قیامت مار که بی نمازی به همون نمیزنه، مار که خشکی به همون نمیزنه، مار که خارج بودن از مدار عبادت به همون نمیزنه، بسمونه. بعدش هم پیغمبر نشسته بودن تو مسجد یه پابرهنه بیابونی که نور داشت،
اما پاورنه بود، بیابونی بود، گیلیم به دوش بود، این شوفونای تو در مروها بود، همینجوری با پای برنه و خاکالود و لباسای درهم برهم اومد تو مسجد و جمعیت نشسته بود. پیغمبرم لباساش مثل من و شما بود، معمولی بود. گفتش که رسول الله کدوماتونین؟ حضرت فرمودن منم. گفت من این دره مرهای خیلی دور اومدم، با پا برهنم اومدم، مرکبم ندارم، یه سوال بکنم و برم، یه سوال. این دو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، اعلی الله مقامش، حضرت فرمودن بپرس. گفتش که فردای قیامت من یلی حساب الخلق، حساب رسی ما با کی فردا؟ کی فرمانده ما رو میخواد برسه حکم بده؟ حضرت فرمودن خداوند. گفت کس دیگه نمیرسه؟ فرمود نه. خیلی کیف کرد و خندید و گفت خداحافظ، رفت. حضرت فرمود صداش کنی، همین جوابتو گرفتی، خندیدی و رفتی؟ رفتن. گفتن پیغمبر کارت داره؟ گفت ما که دیگه کاری نداریم، ما یه سوال داشتیم جواب اونو گرفتیم. گفتن نه کارت داره. گفت باش. اومد آقا جون کارم داری؟ فرمود من یه جواب بهت دادم، حساب ما همه قیامت پای خود خداست، اون حساب ما رو میرسه، تو چرا خندیدی؟ گفت آقا جون الکریم و ازا قدره افا، من خندیدم چون فهمیدم حسابمون با کریمه، کریمم عیبای ما رو به رخمون نمیکشه. گذشت، رفت. پیغمبر فرمود راست گفت، حقیقت گفت، درست این هم این هم با ما سخت معامله نمی کنن. اگر ما با قرآن سخت معامله نباشیم، ما راحت باشیم بابا، کیفم داره عمله به قرآن، به خدا قسم که آدم حروم نخوره کیف داره، عادل باشه کیف داره، متواضع باشه مزه زندگی رو میچشه. چارمین خواستش و اطلق بالقرآن لسانی، زبان منو خدایا با قرآن را بینداز، و اعنی علیه ما ابغیتنی. پنجمم تو این چارتا کار خودت به من کمک بده، خودت به من کمک. حرفم تمام. من به این ربایی خیلی علاقه دارم، عاشقشم، خیلی هم میخونم، خودم برای خودم، نه تو منبر. حالا براتون بخونم، شاید زیادم از من شنیده باشید، اما یه چیز نوعیه، شیرین، عالیه، مست کننده است، کیف میکنه. خوش آنان که الله یارشان بیم که هم دو قلوه الله کار شانان که دعای جاودان بازار شد. خب این مال اونا که خوش به حالشون، اما ما از آن روزی که ما را آفرین به غیر از معصیت چیزی ندیدی مولا خداوند و به حق هشت و چار ما بگذشت و طور دیدی ندیدی کاروان در سکوت کامل داره به مدینه نزدیک میشه، ولی این سکوت و ام کلثوم شکست. زین العابدین دید عمش داره گریه میکنه، داره به مدینه میگه مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو راه نده، مدینه در دروازات و به بابا ما رو را نده. زین العابدین سرشون رو از محمل بیرون کردن، عمه جان اگه ناراحتین برو ورود به مدینه، بیرون شهر پیاده بشیم، یه نفر رو بفرستم مردم رو خبر کنه بیان ما رو ببرن. گفت آره عمه، آره عزیز دلم، برادر زاده. در جا کاروان رو پیاده کرد، فرمود دو تا چادر تو این بیابون بزنیم، یه چادر برای اومدن خانومای مدینه، یه چادرم برای مردم. خیمه ای که برای مرد زدن خودش یه گوشه نشد، خیمه خانومارم زینب کبرا نشد. بشیرم اومد مدینه، مردم قافله ابی عبدالله برگشت، بیرون دروازه مدینه جمعیت با عجله اومدن وارد خیمه زین العابدین شدن، دیدن چنان داره گریه میکنه که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بگه چه خبر شده. تمام خیمه پر شده، ولی همه ای دارن زانو میزنن، گردن میکشن. مگه این آقا نگفت قافله برگشته؟ اگه برگشته چرا اکبر نیومده؟ اگه برگشته چرا قاسم نیومده؟ اگه قافله برگشته چرا قمر بنی هاشم نیومده؟ چهار پنج تا از خانومای محترم مدینه اومدن در خونه ام البنین و زدن مادر قافل برگشته قمر بنی هاشم یه بچه 5 ساله داره به نام عبیدالله. ام البنین لباسای این بچه رو عوض کرد. پاشو عزیزم بری، پاشو قافله نبی عبدالله برگشته، پاشو بری. وقتی از دروازه اومد تو بیابون، خانومایی که از کربلا برگشته بودن یکیشون چشمش افتاد به ام البنین، دوید پیش زینب کبرا. خانوم بلند شد، مادر قمر بنی هاشم داره زیاد زینب کبرا با پای برهنه از خیمه دوید اومد ام البنین و بغل گرفت، یه نگاه به قیافه زینب کرد، فهمید چه خبر شده. دیگه نیومد تو خیمه، گفت خانوم به من اجازه بدین، من مدینه میام خونه. با همون زنا برگشت، به اولین کوچه مدینه که رسید نشست رو زمین، این خاکای زمین رو جمع میکرد و رو سرش میریه. صدا زد خانوما عزیز منو کشتن، ولی خانوما من که خبر ندارم چجوری عباسمو کشتن. خانوما هیچ سواری با عباس من برابری نمی کرده، هیچ دشمنی جرأت جنگ با بچه منو نداشته. خانومای مدینه من فکر میکنم اول اومدن دستای عزیز منو از بدن بریدن. عزیز منو میده با نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و فرزندانمون عنایت فرمود. الهی لحظه ای تا ابد ما رو از حسینت جدا مکن. الهی شفاعت ابی عبدالله رو نصیب ما بفرما. الهی گذشته های ما رو بیامور. آینده ما رو با نور قرآن قرار بده. به رحمت